شهر پلیکون شهر نفتم و به چه یه زرنگ لین هفتم بیاره آشنای بوم و بمبو برا با باد جاشوهای سمبو برا با باد جاشوهای سمبو
بیاره چله و چلاق و چاره بیاره گیس و جالی بای پاره بیاره گیس و جالی بای پاره
از شهر پلیکون شهر نفتم و به چه یه زرنگ لین هفتم شهر پلیتوم شهر نفتوم با بچه یه زرنگ لین هفتوم.
بله، گل برای تراکتور سازی احسان آکسفی با یه شوت از راه دور دروازه پرسپولیس رو باز کرد، در حالی که فکر کنم 10-20 ثانیه بیشتر باقی نمونده بود تا پایان وقتای تلف شده. چقدرم ضربهشو خوب زد و ناگهانی. آکسفی پیش از اینم سابقه گلزنی پرسپولیس رو داشته تو لباس سپاهان و اونجا هم شوت از راه دور بود که البته اون بازی که دارم ازش صحبت میکنم و پرسپولیس 3-1 برد از تیم طلایی پوش، ولی حالا ببینیم که باز هم این اتفاق رخ میده یا گل احسان آکسفی منجر به پیروزی تراکتور میشه. اولین گلی بود که پرسپولیس در این فصل دریافت کرد و اولین گلی که تراکتور سازی در این فصل به ثمر رسوند. فعلا تراکتور 1 پرسپولیس 0. حالا محمد هم راجع به گل بیشتر صحبت کنه.
بله، تیم تراکتور سازی در آستانه نیمه اول که به پایان میرسه تونست 1-0 تیم پرسپولیس رو شکست بده. آقای مصطفی دنیزلی تونست تیم سابق خودش رو، یعنی پرسپولیس رو شکست بده که مدت‌ها سرمربیش بود و حالا بعد از اینکه در نیمه دوم گابریل کالدرون چه تاکتیکی یا چه برنامه‌ای خواهد داشت برای اینکه این گل رو جبران کنه یا احیاناً تفکر پیروزی در ذهنش باشه. اگر پرسپولیسی‌ها این بازی رو پیروز نشن یا امتیازی به دست نیارن، نمیدونم، شاید استقلالی هم خوشحال باشن به عنوان دو رقیب سنتی با توجه به شروع بدی که استقلال داشت. البته شروع خوب یا بدی که هم خوب هم بدی که پرسپولیس خواهد داشت و هفته به هفته جلو میریم. قطعا از هفته چهارم پنجم میتونه لیگ جذابیت داشته باشه، مخصوصا هفته چهارم که دربی رو خواهیم داشت. اما
نیمه اول تموم شد با حساب 1-0. قطعا این گلی که تراکتوریا به ثمر رسوندن در جذابیت مسابقه برای نیمه دوم تاثیرگذار خواهد بود. کالدرون هم داره با یکی از دستیاراش صحبت میکنه، فکر کنم مثلا داره میگه فلان بازیکن بره گرم کنه برای بین نیمه. رو گلی که تیم تراکتور سازی به ثمر رسوند فقط این نکته رو بگم که امید عالی شاه اشتباه کرد، یه تقابل داشت با احسان آجسفی، توپ رو لو داد، احسان همونو از پشت محوطه جریمه فاصله تقریبا 25 متری با پای چپ معروفش شوت زد به کنج دروازه علیرضا بیرانوند. شوت هم زمینی بود، علیرضا نتونست توپ رو دفع کنه، گل شد و نیمه نخست رو تراکتور سازی 1-0 برد.
ما از شما پرسیدیم که فکر میکنید بازی پرسپولیس و تراکتور سازی در پایان با چه نتیجه‌ای تموم خواهد شد. 30094 منتظر پیام‌های شما هستیم و اظهار نظرهاتون. اما بعد از اولین گلی که دقیقه 58 به ثمر رسید و اولین گل به خودی که دقیقه 35 بود، حالا ادامه آمارهای هفته اول لیگ 19. اولین اخراج در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر، داوران دو بازیکن رو از زمین اخراج کردند. اولین بازیکنی که با کارت قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شد، علیرضا چراغعلی هافبک تیم فوتبال زوبا هم بود. محمد دانشگر مدافع میانی آبیپوشان هم دومین بازیکن اخراجی هفته نخست رقابت ها نام گرفت. اولین تساوی و اولین 0-0 اولین بازی فصل که با نتیجه مساوی به پایان رسید، دیدار بین دو تیم گل‌گهر و نساجی بود که این بازی با نتیجه 1-1 به پایان رسید. اولین بازی بدون گل فصل هم دیدار بین دو تیم نفت مرسل سلیمان و تراکتور بود که این بازی به میزبانی نفتی‌ها برگزار شد و بدون گل به پایان رسید. اولین پیروز خارج از خانه، اولین تیمی که تونست یک بازی خارج از خونه رو با پیروزی پشت سر بگذاره سایپا بود. نارنجی پوشان تهران تونستن در اصفهان و در حالی که ابتدا با دو گل از میزبانشون ذوب‌آهن عقب مونده بودن، با نتیجه 3-2 پیروز شده تا نخستین تیم فصل باشن که خارج از خانه پیروز شدن. نخستین کلینشیت فصل به نام یک دروازه‌بان خارجی ثبت شد. رادشویچ دروازه‌بان دوم تیم پرسپولیس در دیدار افتتاحیه دروازه تیمش رو بسته نگه داشت تا نخستین کلینشیت فصل به نامش ثبت بشه. و نخستین جنجال، اولین جنجال فصل رو هم یک مربی خارجی رقم زد. آندره استراماشونی سرمربی ایتالیایی آبی‌پوشان پس از شکست تیمش در تبریز با حالتی عصبانی وارد کنفرانس خبری شد. استرا که از شرایط بازی ناراحت بود از نبود مترجم عصبی تر شد تا وی اولین جنجال فصل رو در نشست خبری رقم زده باشه.
ساعت 18:38:53 هست. شما شنونده دومین برنامه فصل جدید تهران ورزشی جمعه ها از رادیو تهران هستید.
اما در بین دو نیمه حالا فرصتی هست تا با یکی از پیشکسوتان دوست داشتنی باشگاه پرسپولیس صحبت کنیم. سپهر هیدری روی خط ارتباطی برنامه است. نیمه اول بازی با اسم 1-0 به سود تراکتوری ها به پایان رسید. آیا نیمه دوم بازی برمیگرده؟ پرسپولیس برمیگرده؟ میتونه نتیجه رو با تساوی یا با برد عوض کنه؟ منتظر باید بمونیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای هیدری سلام، درود بر شما.
آقا سپهر درود بر شما.
منم عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما میرزی دانوید گل و همه شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقا سپهر. نیمه اول رو ارزیابی کنید، آنالیز کنید، صحبت کنید، کارشناسی کنید. چه شد که پرسپولیس گل اول رو خورد؟
فکر میکنم که حالا همه کارشناسان فوتبال هم برای عقیده هستن که وقتی یه سیستمی توی تیمی که بسیار موفق بوده تا چند سال اخیر تغییر میکنه، خب این نیاز به زمان داره که اون هماهنگی ها صورت بگیره و پرسپولیس حالا توی این نیمه اولی که ما دیدیم، البته هر دو تا تیم سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله فوق‌العاده پایین بود و همه بازی اگه دیده باشین در وسط زمین بود و
درسته درگیرانه بود بیشتر.
دقیقاً و معلوم بود که این بازی رو این ضربات ایستگاهی تعیین میکنه که حالا کی جلو میفته یا کی عقب میفته. ولی چیزی که بود توی حالا رابطه پرسپولیس من بخوام صحبت بکنم این بود که پرسپولیس سیستم خودش رو از 4-4-2 فصل قبل به 4-1-4-1 تغییر داده و خب شما توی این بازی اگه نگاه بکنین فاصله بین 4 تا هافک پرسپولیس و علیپور خیلی زیاد بود به خاطر جنگندگی که در وسط زمین بود و حتی آلیشا و امیری مجبور بودن که کنار نوراللهی کار کنن چون تک هافک دفاعی پرسپولیس بود و عملا ترابی و سیامک نعمتی رو هم به سمت خودشون میکشیدن در مرکز و پرسپولیس تو خط حمله من فکر میکنم که کمترین موقعیت رو پیدا کرد، همونطور که تراکتور هم این مشکل رو داشت و من فکر میکنم که اگر که تغییری در نیمه دوم آقای کازرون در سیستم خودش نده، پرسپولیس خطر آنچنانی درست نخواهد کرد روی دروازه حریف مگر در ضربات ایستگاهی و این من فکر میکنم که به پرسپولیس توی نیمه اول ضربه زد.
در حال گفتگو با آقا سپهر حیدری هستیم در مورد بازی پرسپولیس و تراکتورسازی. فکر می‌کنی اتمسفر ورزشگاه هم تاثیرگذار هست روی جو بازی و مخصوصاً تیم پرسپولیس؟
فکر نمی‌کنم. بازیکن‌های پرسپولیس همه بازیکن‌های بسیار بزرگی هستن، همه سابقه ملی پوش شدن دارن و من بعید می‌دونم و خب همیشه هم جلوی هواداری پرسپولیس دارن بازی می‌کنن. من چون خودم سالا تو همین ورزشگاه با پیران پرسپولیس بازی کردم، حالا شاید اون جو استادیوم خیلی زیبا باشه ولی قطعاً استرس با برای تیم پرسپولیس نخواهد بود. چیزی که به پرسپولیس به نظر من ضربه زد، هیچ وقت یک تیم توی بیرون از خونه با یک هافبک دفاعی بازی نباید بکنه.
اتفاقا خواستم همینو بگم آقا سپه، روی گلی که تراکتور سازی به ثمر رسوند، فقدان وجود یک هافبک دفاعی جنگنده به چشم میومد. یعنی اونجایی که آلیشا توپ رو از دست داد، حاج صفی قشنگ فرصت داشت یه دورخیز خیلی خوب داشته باشه، ضربه‌اش رو هم زد. با یک هافبک دفاعی بازی کردن فکر می‌کنم دلیل این اتفاق
بود. بله ببینید دقیقاً آن نویدی گل، همین مشکل توی جریان بازی باعث شد پرسپولیس کمزور باشه در حمله. یعنی احمد نوراللهی تنها بود اون وسط، جایی که خط هافبک خیلی قوی داره تیم تراکتور و مجبور بود که هم وحید امیری رو سمت خودش بکشه هم امید آلیشا. یعنی در اصل پرسپولیس میخواد با یه هافبک دفاعی بازی کنه، 5 نفر در حمله باشه، ولی مجبور شد که 3 هافبک داره الان پرسپولیس بازی میکنه، 3 هافبک دفاعی داره بازی میکنه.
درسته.
و اگه نگاه بکنین پراکندگی و اون عدم نظم توی وسط زمین قشنگ کاملا مشاهده هست و حالا اگه نگاه بکنین شاید روی تک موقعیت، روی خلاقیت فردی یا
یا اشتباه رشید مزاری که نمیدونم، شما هم تعجب کردید چرا علی پور اینجوری استفاده کرد از اون موقعیته؟ خیلی راحت تر به نظر میشد ضربه رو به سمت دروازه بزن.
ببینید علی پور چون الان شرایطی تو بازی داره که اونجوری حمایت نمیشه و اصلا توپی براش نمیاد، یه مهاجم وقتی یه مدت زیادی براش توپی نمیاد اون تمرکز خودش رو از دست میده و من فکر میکنم که علی پور قبلا نشون داده که خیلی برای پرسپولیس تاثیرگذارانه، اصلا شاید فکرش رو نمی‌کرد که رشید مزاری اشتباه رو بکنه، همونجوری که دروازه خود پرسپولیس هم نزدیک بود این اتفاق بیفته.
آره بیرانوند اشتباه کرد
و این مال بله دقیقاً، حالا شاید مال کیفیت توپ و زمین هم باشه ولی من فکر می‌کنم که چیزی که ما دیدیم توی این بازی تقریبا میشه گفت از 45 دقیقه 43 دقیقه دقیقاً وسط زمین بود و حالا هم مهاجم تیم تراکتور خیلی فاصله زیاد بود به خط هافبکش، هم مهاجم تیم پرسپولیس و یه بازی تقریبا برابر بود. فقط ضربات ایستگاهی میتونه نتیجه این بازی تعیین کننده باشه که دیدین که ضربه ایستگاهی هم آخر باعث شد که یکی تراکتور جلو بیفته و حالا بالاخره بعد نیمه دوم ببینیم آقای کازمون تغییر خواهد داد یا نه. اگر اینجوری باشه پرسپولیس قطعا نیمه دوم باید سیستم بازیش حتما تغییر بده.
این بازی ها که برگزار بشه پایان هفته دومه، 2 هفته دیگه یعنی 1 هفته دیگه برگزار بشه، 3 هفته 4 میشه دربی. فکر میکنید تیم ها برای حضور در دربی، دو تا تیم استقرار پرسپولیس برای حضور در دربی روندشون رو مطلوب دارن طی میکنن تا به هفته 4 برسن؟
ببینید من حالا راجع به تیم استقلال حالا من صحبت نکنم بهتره، چون استقلال خب تغییرات زیادی داشته و قطعا زمان زیادی میبره تا به اون هماهنگی برسه.
بله.
ولی تیم پرسپولیس بازیکنای حالا اصلیش به خصوص تقریبا همونایی هستن که فصل قبل بودن و این هماهنگی توی پرسپولیس مشکلی رو درست نخواهد کرد. فقط چیزی که الان داره پرسپولیس رو اذیت میکنه این تغییر سیستمی هست که به نظر من ای کاش آقای کادرون، هر مربی تفکرات خودش رو داره، ولی چون دقیقاً پرسپولیس چند تا بازی اول بازی اول با 4 صدرنشین مسابقه داره، به نظر من ای کاش با همون سیستم سال قبل ادامه میداد و بعد آروم آروم سیستم رو تغییر میداد. ای کاش این کار رو میکرد چون بچه ها به اون سیستم عادت کردن و خیلی خوب جا افتادن. ولی الان میبینیم که پرسپولیس تو بازی اول هم خیلی شاداب نبود و شاید 2 تا موقعیت درست کرد، الان هم که به نظر من هیچ موقعیتی درست نکرد و ای کاش که آقای کازرون برگرده. همه مربی بزرگ دنیا میان خیلی تغییر نمیدن اولش و آقای کازرون هم به نظر من نباید این اشتباه رو بکنه.
درسته. آقا سپر یه سوالی داشتم، یه مقدار کلی‌تره، فقط به پرسپولیس منحصر نمیشه. میخوام راجع به این مسئله صحبت کنم، اونم اینه که همیشه باب شده هر فصل که مسابقات لیگمون شروع میشه تو 5 6 هفته اول کیفیت بازی‌ها خیلی پایین‌تر از حد انتظاره و مربی‌ها میگن که آره دوران بدنسازی رو پشت سر گذاشتیم، بدنا هنوز به اصطلاح ول نکرده، هنوز سنگینه. اما الان لیگ ما تو این فصل با تقریبا 1 ماه تأخیر آغاز شد و تیم‌ها دوران بدنسازیشون رو نه تنها پشت سر گذاشتن، بلکه از معدود فصلایی بود که بازیای تدارکاتی خیلی مناسبی هم داشتن، یعنی هر تیم حداقل 5 6 تا بازی تدارکاتی داشته. آیا باز هم میشه این فصل این توجیه اوورد برای کیفیت پایین بعضی از بازی‌ها؟ چون شب گذشته حالا 0 0 نداشتیم، اما همین بازی استقلال فولاد یا دو سه تا بازی دیگه از لحاظ کیفی چندان چنگی به دل نمیزه.
ببین آقا نوید گل، اگر که شما لیگای معتبر دنیا رو نگاه بکنی، همه چی رو نظم هستش، برنامه سال بعدشون رو دارن، مربی فصل بعدشون از وسط فصل مشخصه اگه قرار باشه تغییری بکنه و همه چی رو تایم خودش انجام میشه. نه زود شروع کنیم نه دیر شروع کنیم. یعنی شما ببینید اون دیر شروع کردنه هم به تیم‌ها ضربه زده. یه تیم میاد الان برنامه خودش رو 10 مرداد آماده میکنه، بعد یک ماه مثلا 20 روز دیرتر شروع میشه، خب این قطعا آسیب میرسونه، چون بدن میره تو افت شدید و شما نمیتونی همیشه با بازی‌های تدارکاتی بدن رو سر حال نگه داری. و درست. به نظر من این یه حالتی هستش که این بی‌نظمیه قطعا توی هم بدنسازی اتفاق میفته، هم ممکنه که دچار مصدومیت بشن بازیکن‌ها. و امسال هم که دیرتر شروع شده بازم هیچ فرقی نمی‌کنه، با اینکه چون شما نگاه بکنید توی ایران بعضی تیم‌ها تا 20 روز مدت مصاحبه از مربی خودشون رو نمی‌شناسن.
آره دقیقاً.
و نمی‌دونم الان شما خیلی تیم‌ها هستن که اصلا معلومه وضعیتشون چه جوری هست. شاهین بوشهر 3 دفعه مربیش تغییر کرد، گفت بعد دوباره همون شد. یعنی شما میاد توی لیگی که هیچش رو نظم نیست و امسال هم که دیگه نور علا نور شد، 20 روز دیرتر برگزار شد. خب الان تیمایی که مثلا مثل سپاهان برنامه‌ریزی خوبی داشتن، آماده کردن خودشونو برای 10 مرداد، 20 روز بعد انجام میشه، خب اصلا ضربه میزنه دیگه. نمیشه بگیم این ملاک خوبی نیست که بگیم امسال چون دیرتر شروع شد همه بس دیگه باید آماده باشن. نه به نظر من اون دیر شروع شدن هم به آسیب میرسونه.
درست. خب خیلی متشکرم از شما آقا سپهر حیدری که دعوت ما رو پذیرفتید. باهاتون خداحافظی میکنیم قربان.
مرسی، متشکرم از شما و آقای نوید گل. برای شنوندگان
عزیزم آرزوی موفقیت. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. شما شنونده تخصصی ترین برنامه رادیویی در حوزه لیگ برتر فوتبال لیگ 19 هم هستید.
استقلال موفق شد در بازی برابر تیم فولاد خوزستان به گل نخستش در این فصل دست پیدا کنه. اما اگر نگاه کنیم، همونطوری که توی ابتدای صحبتام با محمد اشاره بهش داشتم، استقلال برای چهارمین فصل پشت سر همه که توی ابتدای لیگ نمیتونه عملکرد خوبی داشته باشه و به بردی برسه. آخرین باری که آبی پوشان موفق شدن تو دو هفته نخستشون به برد برسن مربوط میشه به لیگ 15ام، جایی که با پرویز مظلومی استقلال تونستش ملوان رو در هفته دوم با نتیجه 2-0 شکست بده. پیش از اونم سیاه جامگان رو 2-1 برده بودن. در لیگ‌های 16ام، 17ام، 18ام و حالا 19ام تو دو هفته اول استقلالیا نهایتاً 2 امتیاز گرفتن و آقای اسراموچنی دقیقاً 1 امتیاز گرفته، یعنی مانند تیم منصوریان در لیگ‌های 16ام و 17ام. این اصلاً نمیتونه جالب توجه باشه. استقلال تو سه فصل اخیرش هم مقابل فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی نتونسته به برتری دست پیدا کنه و این قطعاً میتونه برای اونها در ادامه لیگ مضر و بسیار منفی باشه. اما بریم به سراغ جواد نکونام، سرمربی تیم فولاد خوزستان، تیمی که تو بازی اولشون مقابل صنعت نفت نمایش خیلی بهتری داشتن. جواد نکونام دومی باری بود که به عنوان سرمربی مقابل استقلال قرار میگیره. یک بار هفته هفتم لیگ قبلی بود در قامت سرمربی نساجی که اون بازی هم مانند این مسابقه مساوی شد 0-0. و جواد نکونام یک نکته جالب داشته، اونم اینه که در دومین حضورش تو ورزشگاه آزادی به عنوان سرمربی تیمش تونستش در دقیقه 90 به علاوه 5 یا بیشتر به گل برسه. اونها فصل داشته مقابل پرسپولیس 2-1 باختن و تنها گلشون رو گوسیانی در دقیقه 97 زد. این بار هم امیرحسین باقری‌پور در دقیقه 95 موفق شد دروازه تیم استقلال رو باز کنه، اما جواد هیچ وقت تو ورزشگاه آزادی برنده نشده و فولاد خوزستان تو 9 تا بازی اخیرش مقابل استقلال هیچ وقت تیم برنده میدان نبود. از بازی شهر خودرو و شاهین بوشهر هم براتون بگم. عبدالله ویسی سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر تیمش باخت باز هم، اونا با 5 تا گل خورده فعلا بدترین خط دفاعی لیگ رو مال خودشون کردن. البته زودترین اخراجی لیگ هم صورت گرفت، کوبیلتایا دروازه‌بان گرجستانیشون در دقیقه 6 از زمین مسابقه اخراج شد. شهر خودرو نکته جالبی داشته که بعد از این نکته که عبدالله ویسی تو دو فصل اخیرش بردی در لیگ برتر نداشته بهش خواهم پرداخت. عبدالله 5 تا بازی فصل گذشته سرمربی نفت مسجد سلیمان بود و الان هم 2 تا بازی با شاهین شهرداری بوشهر رو در هیچ کدوم از این 7 مسابقه تیمش نتونسته به برتری برسه. اما شهر خودرو اونها 4 تا گل رو فعلا به ثمر رسوندن که هر 4 گل در نیمه اول بوده و اونها هیچ وقت در نیمه دوم نتونستن تو این فصل به گل برسن. نکته جالبی تیم یحیی گل محمدی 45 دقیقه ابتداییش همیشه طوفانی بوده، اما توی 45 دقیقه دوم سعی می‌کنن بازی رو اداره کنن، گرچه در بازی شب گذشته موقعیت‌های خیلی زیادی داشتن. هر 4 گل شهر خودرو در این فصل توسط 4 تا بازیکن مختلف به ثمر رسید.
نیمه دوم بازی پرسپولیس و تراکتورسازی شروع شده، 1-0 به سود پرشورهای تبریزی هست این دیدار و بریم آن سوی استودیو همراه بشیم با نوید و ادامه گزارش این.
بله، تشکر از محمد میر. دقیقه 47 تراکتور 1-0. قاعدتا تیم مهمان یعنی پرسپولیس بابت گلی که دریافت کرد جلوتر اومده و سعی دارن تو همین دقایق ابتدایی دروازه تراکتور رو با خطر مواجه کنن. فعلا رشید منظوری توپ رو میخواد از کنار دروازه با ضربه بلند به جریان در بیاره، این کار رو هم انجام داد. توپ تا میانه میدان میاد، ضربه سر اول رو در زمین پرسپولیس رضا اسدی میزنه پشت محوطه جریمه سرخپوشان که البته در این بازی با لباس سفید بازی میکنه پرسپولیس. احمد نوراللهی زد، علی پور پشت به دروازه تراکتور، پاس برای مهدی ترابی در سمت چپ، بازی رو باز میکنه برای وحید امیری، میاره به مرکز برای علی پور، باز هم همکاری خوبی که پرسپولیسیا داشتن شک میدادن، اما محمد رضا خانزاده پشت قوس محوطه جریمه تراکتور توپو دور کرد. حالا از سمت راست پرسپولیسیا تدارک حمله جدیدی رو میبینن، توپ در اختیار بشار رسنی هستش که از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شد، احتمالاً به جای امید آلیشا همین اتفاق رخ داده. بله، آلیشا بعد از اشتباهی که کرد رفت بیرون. حالا فرصت برای وحید امیری از سمت چپ، ارسالش رو انجام داد، همچنان داخل محوطه خود وحید 3 ارسال پیاپی رو انجام داد، هیچ کدوم به بازیکنان همتیمی نرسید. حالا از سمت راست مهدی ترابی صاحب توپ، مزاحم شدن دو بازیکن تیم تراکتور. اشکان دژاگیا خیلی خوب توپ از مهدی شیری میگیره و توپ رو از اون منطقه یه مقدار دور میکنه، اما همچنان تیم پرسپولیسی که صاحب توپ هستش سیامک نعمتی و خطا بر روی مدافع تیم تراکتور از سوی شماره 88 پرسپولیس یعنی سیامک نعمتی. بازی در دقیقه 49 هم با برتری 1-0 تراکتور در جریانه و مصطفی دنیزلی داره مقابل تیم سابق خودش به برتری میرسه. 3 بار سالا با پرسپولیس رویارویی داشته مصطفی دنیزلی که هر 3 بار در قامت سرمربی پاس تهران بوده که 1 برد 1 مساوی و 1 باخت نصیبش شده. حالا بعد از 13 سال تقریبا بار دیگه مقابل تیم محبوب خودش در فوتبال ایران قرار گرفت و تیمش هم برنده است. فعلا با تگلی که احسان آصفی به ثمر رسوند. محمد، به نظرت در ادامه پیش بینیت اینه که چه اتفاقی در این بازی رخ خواهد؟
یه نکته وسط صحبت ها من بگم، مخصوصا مدیر عامل باشگاه پرسپولیس آقای انصاری فرد که باز هم خاطرات زیادی آقای دنیزلی با آقای انصاری فرد داره، در دورانی که در تیم‌های مختلف در کنار آقای انصاری فرد بود شاید قهرمانی به دست نیاوردن، اما بازی‌ها چشم‌نوازی داشتن و در خاطره همه هواداران پرسپولیس باقی مونده. حالا آقای انصاری فرد اومده در تیم پرسپولیس هست به عنوان مدیر عامل و دنیزلی هم با تیم سابقش داره بازی میکنه. خب حساسیت بازی خب نسبت به همه دیدارهای دیگر بیشتر هست برای تیم پرسپولیس و تراکتورسازی. شاید اگر چند تا بازی رو اشاره کنیم، پرسپولیس تراکتورسازی یا مثلا پرسپولیس سپاهان، استقلال با تیم‌های مثل تراکتور یا پرسپولیس، دیدارها حساسیت و جذابیتش بالاتر میره. به خاطر همین کار فراتر از مسئله فنی خواهد بود، سخت‌تر و با توجه به اینکه هفته چهارم رو هم داریم دربی هست کار بیش از اندازه سخت میشه. اینکه مثلا استقلالیا یا پرسپولیسیا تلاش میکنن با شرایط مطلوبی وارد هفته چهارم بشن، این میتونه یکم تاثیرگذار باشه بر بازی‌ها. دقایق زیادی مونده با توجه به اینکه فولاد تونست در ثانیه‌های تلف شده یعنی در 95
دقیقه
تونست بازی رو برگردونه، ممکنه پرسپولیس هم این کار انجام بده. منتظر میمونیم تا 2-3 دقیقه دیگه که اینجا در کنار شما هستیم، باز هم لحظه به لحظه شما رو در جریان قرار خواهیم داد.
از سه بازی شب گذشته گفتم فقط مونده بازی سپاهان و ماشین سازی. یک سندرومی در سپاهان به راه افتاده، اونم خراب کردن پنالتی. شب گذشته اولین پنالتی لیگ 19 هم از دست رفت توسط جورج گوسیانی مدافع تیم سپاهان که خیلی هم پنالتی زنه، در دقیقه 85 مقابل همتیمی سابقش حامد لچ قرار گرفت، ضربه رو زد، حامد با دستش رو به تیر زد و در نهایت هم روی خط اون رو تونستش کنترل کنه. این آخرین پنالتی که سپاهان از دست داد باعث شد تا به بهونه اون برگردیم ببینیم پنالتی قبلیشون رو در ورزشگاه نقش جهان چیکار کردن. قبلیش پنالتی بود که متیکیانی در دقیقه 114 نیمه نهایی جام اسپی مقابل پرسپولیس از دست داد. قبل از اون کیروش استنلی در دربی اصفهان مقابل زوبان پنالتیش رو هدر داد و آخرین باری که تونستن پنالتیشون رو در خونه خودشون تبدیل به گل کنن بازی هفته 9 لیگ 18 مقابل نساجی بود که دروازه همین حامد لک رو کیروش استنلی باز کرد، تیمشون تونستش بازی رو ببره. با این حال تیم طلایی پوش اصفهانی تو دو هفته نخست دو تا برد داشته، هر دو تاش مقابل سپاهانیای سابق بوده، اولی مقابل عبدالله ویسی، این دفعه رسول خطیبی که باز هم نتونستن مقابل تیم قدرتمند سپاهان قدلم کنن، بازی رو باختن. اما محمد میش
اشاره کنیم به دیروز که در ورزشگاه آزادی برای دقایقی مشکلاتی به وجود اومد برای هواداران که از گیت‌ها رد می‌شدن. موضوع و چالش اصلی اینجا بود نوید، الان بهش اشاره می‌کنیم. برخی از سایت‌ها اعلام کرده بودن که آقا اعلام کردن تو ورزشگاه آزادی ورود هوادارا رایگانه، خیلی هم رفته بودن اونجا و دیده بودن که نه این اتفاق نمیافته و نیافتاده. خب طبیعیه باید بررسی در سایت‌ها منابع موثق صورت بگیره، یعنی اگر اون سایت واقعی باشه همه جا به این شکله که بلیت فروشی بر اساس اینترنتی خواهد بود، اطلاعاتشو داریم. دیروز 18000 بلیت اینترنتی فروخته شده و 18000 نفر وارد ورزشگاه شدن. هر کسی که وارد ورزشگاه نشد یا مشکلی براش پیش اومد یا دچار اختلال شد یا بلیتش کار نکرد، به خاطر این ازدحامی بود که گیت از کار افتاده بود. اگر بر اساس فروش بلیت و بلیتی که خریداری شده وارد ورزشگاه بشن، کم کم این مشکلاتو کمتر خواهیم داشت. امیدوارم میشیم که لیگمون با نظم بیشتری برگزار بشه. نوید دیگه باید خداحافظی کنه.
بله من تو 20 ثانیه وقت دارم.
20 ثانیه
بگم. 20 ثانیه. خب بگم که سایپا گلگهر، سایپا میتونه به دومین بردش دست پیدا کنه. گلگهر هم میتونه اولین برد خودش در تاریخ لیگ برتر جشن بگیره. نساجی پیکان جفت تیمو تو هفته اول نچه نگرفتن. نساجی تو خونه گلگهر مساوی کرد، پیکان باخت و بازی پارس و زبان فراس کمالان بعد از باخت به پرسپولیس مقابل زبانی قرار میگیره که علیرضا مسعودیان کنار زمین داره و تو هفته اول اونها مقابل سایپا شکست خوردن. یعنی هر جفتشون به تیمای تهرانی باختن. خیلی ممنون و متشکرم که همراه ما بودید. از من خداحافظ محمد.
خیلی متشکرم از نوید استاد دائمی، محمد هادی نوبرادر ممنونم، خانم تیموری سپاس گذارم، حسین فهیمی پور ممنونم، همه بچه ها و من محمد امیر، همه تون رو به خدا بزرگ میسونم. خدا نگهدار.
ساعت 19 است و اینجا هم شبکه رادیویی تهرانه. عزیزان چند پیام بازرگانی رو به اتفاق میشنویم و بعد هم برنامه وزیر مختار رو تقدیم حضورتون میکنیم.
آقا یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
زنگ میخوره زنگ رفاه، بچه ها شاد و رو به راه، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، طرح‌های نو، رنگای شاد، خوراکی‌های خوشمزه، چیده شدن تو قفسه، خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه های زنجیره رفاه.